سلام به شما همراهان عزیز، خوش اومدید به این بررسی عمیق. امروز می‌خوایم در مورد یه موضوع سخت اما فوق‌العاده مهم صحبت کنیم. سلامت روان بچه‌ها، مخصوصاً وقتی با حوادث آسیب‌زا مثل جنگ روبرو میشن و اینکه چطور میشه کمکشون کرد.
سلام. دقیقاً موضوع همینه. منابعی که داریم خب هم شامل تعاریف تخصصی مثل PTSD میشه، هم راهکارهای خیلی عملی برای شما والدین تو این شرایط بحرانی.
آره، میخوایم ببینیم اصلا PTSD چی هست، جنگ دقیقاً چه بلایی سر روان بچه ها میاره و خب از دل این منابع چه کمک هایی میتونیم بگیریم. حتی به چیزایی مثل بازی درمانی هم یه نگاهی میندازیم.
هدفمون اینه که یه درک بهتری پیدا کنیم از این چالش ها و ببینیم شما چطور میتونی، یعنی بهترین شکل ممکن از بچه ها حمایت کنید.
خب پس بیاین شروع کنیم. اول از همه این PTSD که گفتیم چیه دقیقاً؟ منابر میگن یه جور واکنش روان به یه تجربه خیلی تکان دهنده است.
بله، تجربه یا حتی فقط دیدن یه رویداد آسیبزا مثل جنگ، بلایای طبیعی یا چیزای دیگه.
علامهش چیه؟ مثلا میگن ممکنه اون صحنه ها مدام بیاد جلوی چشم آدم یا کابوس ببینه.
دقیقاً، فلشبک و کابوس خیلی شایع. یا مثلا اجتناب میکنن از هر چیزی که اون خاطره رو زنده کنه.
یه جور بیهسی یا تغییرات منفی توی خلق و خو هم هست.
بله، تغییرات منفی تو فکر و احساسات و یه حالت برانگیختگی بیش از حد، یعنی همش گوش به زنگ بودن، با هر صدایی از جا پریدن، اینا علائم کلیدی هستند.
مهمه که بدونیم این با استرس عادی فرق داره نه؟
قطعاً، با استرس حاد که معمولاً کوتاه مدته یا استراب معمولی فرق میکنه. PTSD میتونه خیلی طولانی تر و عمیق تر باشه.
و جنگ. جنگ به طور خاص چه اثری روی بچه ها میذاره؟ حتی اگه خودشون آسیب فیزیکی ندیده باشن.
ببینید، جنگ برای بچه ها خیلی گیج کننده و ترسناکه. اونها معمولاً درک درستی از اتفاقی که داره میفته ندارن.
یعنی حتی اگه توی جای امن باشن باز هم تأثیر میگیرن؟
بله. ممکنه مستقیم خشونت رو نبینن، ولی از طریق اخبار، حرفای بزرگترا یا حتی فقط حس کردن استراب والدین شدیداً تحت تأثیر قرار بگیرن. میدن
10% کم نیست.
نه اصلاً. و یه 10% دیگه هم ممکنه مشکلات رفتاری و روانی پیدا کنن که عملکرد روزمرهشون رو مختل کنه.
توی بچه ها این چطوری خودشو نشون میده؟ لزوماً مثل بزرگسالا نیست، درسته؟
نه، همیشه ممکنه به شکل شبادراری، چسبیدن بیش از حد به والدین، پرخاشگری، مشکلات خواب یا مشکل تمرکز تو مدرسه خودشون نشون بده. یعنی دنبال علائم کلاسیک ترس نباشید همیشه.
خب اینجا نقش والدین خیلی پررنگ میشه. منابع خیلی روی این تاکید دارن که شما مهمترین تکیه‌گاه کودک هستید.
حیاتی نقش والدین. شما اون لنگر امنیتی هستید توی این دریای طوفانی.
یکی از اولین کارها که منابع میگن ایجاد یه فضای امنه، هم فیزیکی هم عاطفی.
کاملا درسته. امنیت فیزیکی یعنی یه جایی که کودک حس کنه اونجا امنه، شاید یه گوشه خاص تو خونه.
و امنیت عاطفی؟
اون دیگه به آرامش خود شما بستگی داره. بچه ها مثل اسفنج احساسات شما رو جذب میکنن. وقتی شما آرومید و بهشون اطمینان میدید، اونها هم احساس امنیت بیشتری میکنن. این آرامش شما پایه است.
بعد از امنیت میرسیم به گفتگو. چطور باید با بچه ها حرف زد؟ منابع میگن صادقانه اما ساده.
بله، متناسب با سنشون. خیلی مهمه که احساساتشون رو جدی بگیریم. اگه ترسیدن، اگه عصبانیان، اگه گیج شدن، این احساسات رو بپذیریم و قضاوت نکنیم.
حتی اگه سوالای سخت یا تکراری بپرسن.
دقیقاً، با آرامش و اطمینان جواب بدیم. لازم نیست جزئیات وحشتناک جنگ رو تعریف کنید، اما صداقت توی کلام شما اون حس اطمینان رو بهشون میده. باید حس کنن شنیده میشن.
یه نکته ای که تقریباً همه منابع روش توافق داشتن محدود کردن اخباره. این خیلی جالبه.
فوق‌العاده مهمه. ببینید، دیدن و شنیدن مداوم اخبار جنگ چه برای شما چه برای کودک سیستم عصبی رو توی حالت هشدار دائم نگه می‌داره.
انگار خطر هیچ وقت تموم نمیشه.
دقیقاً، پیشنهاد اکید اینه که مواجهه با اخبار رو خیلی خیلی محدود کنید. شاید روزی یکی دو بار، چند دقیقه، اونم از منابع معتبر. این بار هیجانی رو کم می‌کنه.
و نکته آخر تو این بخش حفظ روتینه. یعنی چی؟
یعنی حتی توی اون بی‌نظمی و آشفتگی سعی کنید یه برنامه روزانه قابل پیشبینی برای کودک حفظ کنید. ساعت خواب، ساعت غذا، زمان بازی.
یعنی همین چیزای ساده روزمره؟
بله، همین چیزای ساده. حس ثبات و کنترل رو به کودک میده. وقتی همه چیز به هم ریخته، روتین یعنی پیشبینی پذیری و پیشبینی پذیری یعنی امنیت.
پس این 4 تا: فضای امن، گفتگوی مناسب، محدود کردن اخبار و حفظ روتین.
اینها نیازهای اساسی روانی کودک رو تأمین میکنن و کمک میکنن تاب‌آوریشون بیشتر بشه. کارهای ساده‌ای مثل نفس عمیق کشیدن با هم یا یه بغل محکم هم میتونه خیلی کمک کنه.
حالا فرض کنیم با وجود همه اینها باز هم کودک خیلی درگیره. منابع به ابزارهای درمانی هم اشاره کردن. یکی که خیلی برام جالب بود بازی درمانی بود.
بله، بازی زبان اصلی بچه هاست. مخصوصا کوچیکترها که نمیتونن راحت احساساتشون رو با کلمات بگن.
چطوری کمک میکنه؟
از طریق بازی با عروسک، نقاشی، کار با شن یا داستان گفتن، کودک میتونه ترسها، استرابها و خشمی که درونش هست رو به یه شکل امن و کنترل شده نشون بده و تخلیه کنه.
یعنی یه جورایی پردازش میکنه اون تجربه رو.
دقیقاً، و همزمان مهارت‌های مقابله جدید یاد میگیره. جالبه که بازی درمانی فقط هم برای بچه‌ها نیستا.
آها، برای بزرگسال‌ها هم استفاده میشه؟
بله. و یه چیز دیگه که تو یکی از منابع دیدم، تجربه یه نفر از نوشتن درمانی بود. نوشته بود که چطور نوشتن بهش کمک کرده تروما رو پردازش کنه.
پس راه‌های مختلفی برای بیان و کنار آمدن وجود داره.
همینطوره. نباید انتظار داشت همه به یه روش واکنش نشون بدن یا درمان بشن.
و البته کمک‌های تخصصی تر. اشاره شد به CBT و EMDR. اینا چی هستن؟
اینها روش‌های رواندرمانی شناخته شده برای PTSD هستند. CBT یا درمان شناختی رفتاری کمک می‌کنه الگوهای فکری منفی و رفتارهای ناسازگار تغییر کنن.
و
EMDR اون یه روش دیگه است که با استفاده از حرکات چشم به مغز کمک می‌کنه خاطرات آسیبزا رو پردازش و حساسیت زدایی کنه. هر دو روش اثر بخشی خوبی نشون دادن.
پس اگه علائم شدید بود یا خیلی طول کشید، باید حتما دنبال کمک حرفه‌ای رفت.
حتما. اگه علائم بیشتر از چند هفته ادامه داشت و زندگی روزمره کودک رو مختل کرده بود، مشاورت با روانشناس یا روانپزشک کودک ضروریه. گاهی ممکنه دارو هم برای کنترل علائم لازم باشه.
نکته کلیدی اینه که PTSD قابل مدیریته.
بله، و امید همیشه هست. تقویت حس امید در کودک حتی در شرایط سخت خیلی مهمه. صحبت کردن در مورد آینده، برنامه‌های کوچیک ریختن، حتی ساختن یه تابلوی امید یا آرزوها با نقاشی و عکس میتونه خیلی کمک کننده باشه.
عالی بود. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع بکنیم از چیزایی که گفتیم، اولین که فهمیدیم جنگ و اتفاقای سخت میتونن زخمای عمیقی روی روان بچه‌ها بذارن که گاهی به PTSD منجر میشه.
دقیقاً. دوم این که شما به عنوان والد نقش فوق‌العاده مهمی دارید. با ایجاد امنیت، حرف زدن درست، حفظ نظم و کنترل کردن میزان اخبار منفی میتونید سپر دفاعی محکم براشون باشید.
و سوم این که ابزارهایی مثل بازی درمانی هست و مهمتر از همه کمک گرفتن از متخصصها وقتی لازمه میتونه خیلی اوضاع رو تغییر بده.
و شاید یه سوال برای این که شما با خودتون بهش فکر کنید این باشه. فراتر از این که فقط بحران رو مدیریت کنیم، چطور میتونیم به این بچه ها کمک کنیم که با حمایت درست از دل همین سختی ها قوی تر بیرون بیان؟
یعنی با تاب‌آوری بیشتر؟
بله، تاب‌آورتر، شاید حتی با همدلی عمیق‌تر. آیا ممکنه این تجربه های دردناک با تمام سختیشون به یه فرصت برای یه جور رشد تبدیل بشن؟ این سوالیه که میمونه.